اینجا رادیو آزادی است، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان. مقام های افغان از دفاع در برابر حملات طالبان بعد از خروج نیروهای خارجی سخن می گویند.
ولی وقتی از حکومت راضی نباشند، این یک آمادگی کامل به دفاع وجود دارد.
تأثیرات خروج نیروهای بین المللی بر اقتصاد مردم.
وقت زندگی بسیار خوبی بود، توبکی ما جگر بود، چاشت ما گوشت بود. حال فقط اگر هفته یک دفعه گوشت بود، توبکی ما نان و چای هست.
مراسم به خاک سپاری شاهزاده فیلیپ همسر ملکه بریتانیا و در نیمه دوم برنامه های هفتگی حقیقت چیست و برنامه جوانان هوای تازه. من مقیم نایب هستم با تازه ترین خبرها. سرخط چند خبر. فصل تازه همکاری ها در عرصه امنیتی، سیاسی و توسعه‌ای پس از خروج نیروهای آمریکایی موضوع دیدار وزرای خارجه افغانستان و هند. کشته شدن 4 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین در قره‌باغ غزنی و پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای اروپایی در ویانا به هدف احیای موافقتنامه سال 2015 میلادی. تفصیل اخبار. وزیر امور خارجه افغانستان با امتای اندیش در مورد ختم ماموریت نظامی امریکا در افغانستان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه در اعلامیه گفته محمد حنیف اتمر دیروز در تماس تلفنی با اس جی شنکر در مورد فصل تازه از همکاری ها در عرصه های امنیتی، سیاسی و توسعه‌ای پس از خروج نیروهای امریکایی صحبت کرده است. اعلامیه می افزاید که آقای شنکر از نقش فعال هند در تقویت همکاری های منطقه‌ای برای برقراری صلح در افغانستان اطمینان داده است. مقام های افغان می گویند در نتیجه انفجار یک ماین جابجا شده توسط طالبان در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی 4 فرد ملکی کشته شدند. رمضان زیرک قمندان امنیه قره‌باغ شام گذشته به رادیو آزادی گفت انفجار بعد از ظهر دیروز در قریه لایق در حومه این ولسوالی رخ داده است.
4 تن به شهادت رسیدند. ماین را مقابل دروازه گذاشته بودند. موتر آنها نیز از بین رفته. بعد هم مردم قریه قیام کردند. طالبان را لتوکوب نموده و از قریه بیرون کردند.
در یک خبر دیگر مقام‌های امنیتی افغان میگویند در جریان عملیات در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی تلفات زیاد به طالبان وارد شده است. ایمل خان مومن سخنگوی قول اردوی 203 تندر شب گذشته به رادیو آزادی گفت
به اساس گزارش های اولیه 22 جنگجوی طالبان در نتیجه حملات هوایی و توپچی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
به گفته آقای مهمند در این درگیری 3 عسکر افغان نیز زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد حادثه کشته شدن 4 ملکی و این ادعاها چیزی نگفتند. انگرید کارن بایر وزیر دفاعی جرمنی میگوید او از حکومت میخواهد افغانهای را که با نیروهای آنها در جنگ افغانستان کمک کرده و زندگیشان در خطر است بپذیرد. او به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته که کار در داخل حکومت برای یافتن یک راه حل ساده و سریع جریان دارد. در حال حاضر 300 کارمند افغان در جنب 1000 عسکر جرمنی در افغانستان کار میکند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گفته می شود در گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران پیشرفت شده است. گفتگوهای دیروز در ویانا دور دوم مذاکرات به هدف نجات توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران بوده. این گفتگوها بدون حضور هیئت آمریکایی صورت گرفته، زیرا تهران گفتگوهای مستقیم با واشنگتن را رد کرده است. این مذاکرات بر ریاست اتحادیه اروپا انجام شد. اما تلاش احیای مجدد این توافق با اعلام اخیر ایران در مورد غنی‌سازی یورانیم به درجه 60% پیچیده تر شده است. دکتران هشدار دادند که الکسی نوالنی، رهبر مخالف روسیه، در معرض خطر جدی سکته قلبی قرار دارد. دکتران خواستار دسترسی فوری به این منتقد برجسته کرملین شدند. گفتند وضعیت سی نوالنی به صورت رو به وخامت نهاده و میتواند هر لحظه دچار سکته قلبی شود. این ادعا توسط آناستازیا واسیلیوا، دکتر شخصی نوالنی و سه دکتر دیگر به شمول یک متخصص قلب در نامه به مقام های اداره خدمات فدرال زندان های روسیه ارسال شده است. الکسی نوالنی در ماه جنوری هنگام بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد و در نتیجه تیراندازی پلیس بر تظاهر کنندگان در جنوب بنگلادش حداقل 5 کارگر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. عزیز الاسلام، یک افسر پلیس بنگلادش، دیروز گفت خشونت زمانی آغاز شد که پلیس برای متفرق ساختن جمعیت چند صد کارگر نیروگاه برق از گاز اشکاور استفاده کرد. این کارگران خواستار معاشات پرداخت نشده شان در اعمار نیروگاه برق ناتمام شده بودند که با کمک چین ساخته می شود. در سال 2016 میلادی نیز در نتیجه اعتراض باشندگان محل بر ضد خریداری زمین برای این نیروگاه برق 4 تن کشته شده بودند. با سلام مجدد به شما، ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان است. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این ساعت برنامه رادیو آزادی هستم. مقام های افغان میگویند با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، آنها آماده دفاع از کشور در برابر حملات احتمالی طالبان هستند. محمد محقق، مشاور امنیتی و سیاسی رئیس جمهور افغانستان، میگوید نیروهای دولتی و سایر گروه ها قادر به دفاع از خود هستند. در این حال رئیس جمهور افغانستان گفته که اعلام تاریخ خروج نیروهای آمریکایی به همه ابهام های 2 سال گذشته پایان داده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با اعلام تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی، معاون اول او و سایر مقامات ارشد دولتی در اظهاراتشان اطمینان دادند که از نظام در برابر حملات احتمالی طالبان دفاع خواهند کرد. و این سلسله در تازه‌ترین اظهارات محمد محقق، مشاور امور امنیتی و سیاسی رئیس جمهور افغانستان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت هم دولت و هم نیروهای شامل دولت آماده دفاع از نظام هستند.
آمادگی هم تا وجود داره، هم در دولت و هم در جریان سیاسی شامل دولت و حمایت یا جریان هایی که از جمهوری اسلامی نظام دفاع میکنه و لوی که از حکومت راضی نباشند، این یک آمادگی کامل و دفاع وجود داره.
اما آقای محقق وضعیت را مطلوب ندیده و با آینده صلح با طالبان خوشبین نیست.
طالب باید احساس میکنه که برنده جنگ است و آمریکا را شکست داده و این فکر میکنه که وقتی آمریکا را شکست دادیم و وطندارای خود را به طریق اولا شکست میدیم. اونا علاقه مندی زیاد به صلح نشان نمیده، بیشتر علاقه به این نشان میده که از طریق زور قضایا را حل کنه. من به این جهت میگم که در یک فصل نوی که زیاد مطلوب نیست وارد شده رایستیم و میخاطر است که اوضاع را زیاد مطلوب نمیبینیم.
امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، نیز معتقد است که شیوه نادرست گفتگوهای سال در دوحه طالبان را به موفقیت متقاعد کرده، اما می افزاید که شکستن این اعتماد مستلزم اتحاد مردم بوده و به کار زیاد نیاز دارد. آقای صالح لحظات بعد از مکالمه تلفنی رئیس جمهور غنی با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، عصر چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که او با استفاده از فرصت این را به رئیس جمهور بایدن هم گفته است. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی گفته که اعلام تاریخ خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ابهام دو سال گذشته را برطرف کرده است. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دو سال پیش توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش اعلام شد. رئیس جمهور غنی روز جمعه در سیمینار بین المللی نظامی گنجوی گفت با رفع این ابهام وضعیت روشن شده است.
The first consequences that it removes.
نخستین پیامد آن از بین رفتن عناصر آشفتگی و ابهام است که تایید سال گذشته حاکم بود که آیا نیروهای آمریکایی خارج می شوند یا باقی می مانند. مدت گرفتن این تصمیم منبع آشفتگی ها بود، زیرا همه با فرضیه های متفاوت عمل می کردند و این مثمر نبود. اکنون که ابهام پایان یافته، ما در وضاحت قرار داریم.
در این حال یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر گفته که گفتگوها در دوحه به حالت تعلیق در آمده است. حفیظ منصور روز شنبه به رادیو آزادی گفت از مدت به این سو گفتگوهای آنها با طالبان قطع شده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز تایید کرده که مذاکرات متوقف شده است. آقای نعیم به رادیو آزادی گفت که با تغییر تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در همه موارد تجدید نظر خواهد شد.
شما شنیدید که محمد محقق مشاور امنیتی و سیاسی رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای دولتی و سایر گروه ها قادر به دفاع از خود هستند. همکارم ظریف نظر درباره گفتگوهای صلح، نشست ترکیه و چگونگی اشتراک هیئت حکومت و طالبان در نشست ترکیه نیز سوالات از محمد محقق مشاور ارشد امنیتی و سیاسی رئیس جمهور پرسیده که در صورت یاری وقت در ادامه این برنامه نشر خواهیم کرد. اما حالا در گزارش میشنوید که خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان چگونه بر اقتصاد مردم تاثیر گذار است. در میدان هوایی بگرام پایگاه مرکزی نیروهای بین‌المللی در افغانستان هزاران تن از کارگران افغان در این پایگاه کار می‌کردند و معاش و درآمد مناسبی داشتند. در اطراف میدان بازار تجارتی پررونق ایجاد شده و بیشتر کالاهای آمریکایی در این بازارها خرید و فروش می‌شد. در یک گزارش مفصل نگاهی داریم به حضور این نیروها از راهگذر تاثیرات اقتصادی بالای زندگی مردم.
او وقت داخل کار میکردیم، هر نفر مکمش ما یک لگرپا مالی داشت.
امین آقای 33 ساله یکی از صدها کارگر میدان هوایی بگرام، بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال کابل است که چند ماه می شود کارش را از دست داده. او با خانواده 8 نفری خود در قریه جان قدم از روستاهای نزدیک پایگاه هوایی بگرام زندگی میکند. امین آقا در میدان هوایی بگرام به کار ساختمانی مشغول بود و اکنون بیکاری او را نگران کرده.
تقریبا 8 سال کار کردیم. کارگرها را که جواب داد دیگر حالا خیلی تغییرات آمده. خانم همیشه که بسیار فامیل است در بیگاه و پایگاه ایران میماند. دیگر فعلا دیگر کار بار نیست، دیگر خیلی حالت مردم خراب است.
امین آقا میگوید کاهش نیروهای آمریکایی باعث شد تا بسیاری از کارگران مانند خود او از میدان هوایی بگرام مرخص شوند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در جنوری امسال تعداد سربازان آمریکایی را در افغانستان از 4500 به 2500 کاهش داد و تازگی جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا اعلان کرده که نیروهای باقی مانده هم تا 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. تمیم 26 ساله باشنده روستای سیاد ولسوالی بگرام ولایت پروان یکی دیگر از کارگران است که او نیز کارش را در این پایگاه از دست داده است. او به رادیو آزادی میگوید که بسیاری از کارگران افغان سرگرم کارهای مختلف از جمله ساختمانی، لباسشویی و جمع‌آوری بقایای آشپزخانه ها بودند.
از بگرام بود، از کاپیسا، از کابل، از کل جای بود دیگه. کل ولایت ها بود، تنها از بگرام نبود.
مسئولین محلی ولسوالی بگرام میگویند که با ایجاد پایگاه نظامی نیروهای بین‌المللی تقریبا 20 سال قبل رفته رفته زمینه کار برای هزاران افغان فراهم شد. به اساس معلومات مسئولان محلی، کارگران افغان پس از سال 2014 به تدریج از کار اخراج شدند. نیروهای بین‌المللی در آن سال ماموریت جنگیشان را در افغانستان به پایان رساندند و یک سال بعد ماموریت جدیدشان را آغاز کردند که هدف اصلیش آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان بود. عبدشکور قدوسی ولسوال بگرام است. او میگوید که اکنون تعداد اندکی از افغان‌ها در پایگاه بگرام کار می‌کنند.
بالاتر از 12000 نفر در اونجا کار میکرد. آی تعداد محدودی که مانده 1700 کار میکنند در داخل بیز، در می ساحایی که مربوط قوای ائتلاف میشه، در می بخش کلگیشان محصوف هستند.
قدوسی میگوید که حضور نیروهای آمریکایی در این پایگاه تأثیرات خوبی را در بخش‌های مختلف از جمله صحت، معارف و زراعت گذاشته بود، اما او اکنون از خروج کامل نیروها از افغانستان نگران است.
در رابطه با موضوع خروج نیروهای قوای ائتلاف از باگرام یا از افغانستان، واقعا در شرایط فعلی که دشمن بسیار نهایت تلاش داره از طریق جنگ قدرت بگیره، این یک نگرانی کلان بر مردم هم است، بر مردم محل هم است، بر باگرام هم است، بر مردم باگرام هم که ما با خروج شتاب زده نیروهای امنیتی یک بار دیگر با یک جنگ فرسایشی دچار نشویم.
تقریبا 20 سال پیش با استقرار بخش از نیروهای آمریکایی در میدان هوایی باگرام، بازار پرجنب و جوش در نزدیک پایگاه ساخته شد. اما با کاهش نیروهای بین المللی از افغانستان و بیکار شدن صدها کارگر افغان از میدان هوایی باگرام، بازارچه اطراف پایگاه هم از رونق سابق افتاد. محمد زلمه 46 ساله دوکان خوراک فروشی دارد. او چشم دیدش را این گونه بیان میکند.
تغییرات خواهی 70% آمده. دخل موقع میکردیم 10,000، حالا میکنیم 2,000. تغییرات بسیار زیاد آمده. پیسه نیست، کار نیست. رو وقت بود عوض 100 رو پاگم میشد 110 رو میداد. به دکاندار 100 رو بیشار پیسه.
زلمه از گذشته یاد میکند، گذشته ای که برای او پربار بود.
وقت زندگی بسیار خوبش بود، تو وکی ما جگر بود، چاشت ما گوشت بود. حالا فقط اگه هفته یک دفعه گوشت بخوره. صوبکی ما اون نان و چای هست. 10,000 کاریگر بود اگر مبرامد. اگر یک اکتا انرژی میگرفت 10,000 من.
بازار بیرون از میدان هوایی باگرام به خاطر داشتن کالاهای آمریکایی بیشتر مورد توجه خریداران بود. حال تعداد انگشت شماری خریداران اجناس آمریکایی به این بازار سر می‌زنند. دلاغای 22 ساله یکی از آنهاست. او از کابل به بازار باگرام آمده که اجناس آمریکایی بخرد و در کابل بفروشد. دلاغا اما میگوید که اجناس بازار دیگر کیفیت سابق را ندارد.
آمدم اینجا یکم پرزجات میخرم، پرزجات موتر. او وقت جور جور میبرامد، آلی چه میبرای شکشتگی میباشه و خرید پروشش هم نیست. آلی چیز نیست دایی باگرام و قدر ده. او وقت یکم چیزان میبرامد اینجا جور جور میخریدیم میبردیم، آلی او چیزان نمیبرای، آلی خیلی کم شدن. آلی بازارا گرم نیست، او وقت ارقم سامان پیدا میشد، برمد، مد، چکش و این یکم چیزا دیگم آلی نیست.
برخی از آگاهان امور اقتصادی به این باورند که کاهش هرچه بیشتر تعداد نیروهای بین‌المللی در افغانستان تأثیرات ملموسی بجا خواهد گذاشت. نورالله ولی‌زاده یکی از این کارشناسان است.
وقتی نیروهای خارجی تعدادشان کم شد در افغانستان، که بدون شک تأثیر بسیار زیاد منفی میگذاره بالای اقتصاد کشور در کل، از یک طرف کسایی که در استخدام اونا بودن بیکار میشن و از طرف دیگه کسایی که کار انتقال کالا و مواد مورد نیاز اونا را انجام میدادن اینا هم بیکار میشن. یکی هم که تأثیر غیر مستقیم به نظر من بعض تمایل سرمایه‌گذاری داخلی بر سرمایه‌گذاری است.
آقای ولیزاده به این باور است که حضور نیروهای آمریکایی برای رشد اقتصاد محلی مهم بوده و اینکه در صورت خروج کامل آنان سرمایه گذاری در افغانستان کمرنگ خواهد شد. او این گونه توضیح می دهد.
ثبات امنیتی ما نداریم. حضور نیروهای خارجی در افغانستان به یک نحوی ثبات تأمین میکنه، تضمین میکنه، چه بازرگان ها و سرمایه گذارهای داخلی، چه و از کسایی که از خارج در افغانستان سرمایه گذاری میکنن، اینا دنبال تضمین های امنیتی هستند که مسئولیت شغلی و کاری داشته باشن، سرمایهشان هدر نره. حضور نیروهای خارجی در افغانستان به یک شکل نسبی اینمی ثبات اقتصادی را تضمین کرده بود. وقتی نیروها خارج میشن، تمایل برای سرمایه گذاری، اطمینان و مسئولیت پایین میاد.
با کاهش تعداد نیروها، دیوارهای بلند بالای کنکریتی گرداگرد پایگاه هم به تازگی برداشته شده است. در نخستین سالهای پس از استقرار نیروهای بین‌المللی در میدان هوایی باگرام، در سال 2001 ساحه آن به داخل روستاهای همجوار گسترش داده شده بود. برخی از کارگران تنها نگران از دست دادن کارشان در پایگاه باگرام نیستند، بلکه از این هم بیم دارند که نفس کار کردن با نیروهای آمریکایی چه خطرهای بالقوه برایشان در پی خواهد داشت. عده‌ای مثل امین آقا از خروج کامل نیروها تا ماه سپتامبر امسال می‌ترسند که مبادا طالبان بازگردند و آنان را به خاطر سابقه کارشان مؤاخذه کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و بله، اکثریت روزنامه ها و نشریه های جهان هم در مقاله های خود درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشتند. همکارم سلطان محمد سرور در گزارش با آن مروری دارد.
خارج ساختن نیروها از افغانستان تصمیم درست نیست، ولی خسارات را می توان به حد اقل رساند. عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پوست است. روزنامه با ارتباط تصمیم اخیر رئیس جمهور بایدن مبنی بر فراخواندن نیروها به چند موضوع اشاره می کند. اولین که امریکا اولویت های داخلی و خارجی دیگری دارد که مهمترین آن روابط تنش‌زا با چین است و از این جهت منطقی به نظر نمی رسد که در یک کشور دیگر حضور نظامی بی پایان داشته باشد، و آن هم در حالی که تروریسم یک پدیده جهانی است. موضوع دوم این که هیچ تضمینی وجود ندارد که شرطهای حکومت افغانستان و طالبان برای صلح جامعه عمل بپوشند. اما روزنامه می افزاید که این دو ملاحظه قناعت بخش نیست، بلکه واقعیت امر این است که امریکا می تواند اولویت های خود را بدون خارج ساختن 2500 سرباز از افغانستان دنبال کند. و از نظر نویسنده این هم یک واقعیت است که افغانستان تنها جایی است که تروریستان می توانند در آنجا آموزش ببینند و منافع امریکا را مورد حمله قرار دهند. واشنگتن پوست می نویسد که در بسیاری کشورهای دیگر که حتی دولت در آن وجود ندارد جنگ ها مهار شده، ولی مداخله پاکستان در افغانستان سبب ادامه جنگ و نزاع در این کشور شده است. روزنامه با گزارش اخیر گروه مطالعات افغانستان اشاره می کند که امسال به کنگرس آمریکا ارائه شد. تحلیلگران در این گزارش خود گفتند که گروه های افراطی چون شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش 18 تا 36 ماه بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خواهند توانست که آمریکا را در داخل این کشور تهدید کنند. اما روزنامه وال استریت جورنال با یک دیدگاه متفاوت می نویسد که اکنون مراکز دهشت افغانی نزدیکتر به آمریکا نسبت به افغانستان وجود دارد و این کشور اولویت خود را در مبارزه با تروریسم از دست داده است. روزنامه با توضیح بیشتر می نویسد که امریکا بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر در این کشور نیروهای خود را به افغانستان فرستاد و گروه های تروریستی چند ملیتی را در آنجا سرکوب کرد. سپس این گروه ها در شرق میانه و بخش های دیگر آسیا و افریقا لانه کردند. روزنامه می افزاید که این مراکز و لانه های جدید نسبت به افغانستان به منافع امریکا به مراتب نزدیک ترند. آب بحر و کشتی ها نسبت به افغانستان محاد به خشکه کار این گروه ها برای حمله به منافع غربی را به مراتب آسان تر می سازد. اما وال استریت جورنال این را هم می نویسد که کاهش خطر در حال حاضر در افغانستان به این معنا نیست که گویا تهدید متوجه غرب از این کشور برای ابد منتفی شده، بلکه این کشور بعد از خروج نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر آینده امکان دارد یک بار دیگر به مرکز تروریستان مبدل شود.
ساعت 9:23 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موارد ابتلا با ویروس کرونا در این کشور در هفته های اخیر 30% افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تا کنون حدود 200 تن به نوع جهش یافته این ویروس مبتلا شدند. در این حال دکتران بر رعایت توصیه های سی تاکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حدود 200 فرد تا هنوز به نوع دوم مصاب شده. ویروس در حال گردش است.
بله، ما خبری که امین اکنون به دست ما آمده از قول والی ننگرهار گفته شده که در ناحیه نهم شهر جلال آباد در جریان نماز تراویح بر یک خانه حمله شده و 8 عضو این خانواده کشته شدند. ما تلاش میکنیم که عطاالله خوگیانی را در لاین بیاوریم، اما پیش از آن طبق وعده یک مصاحبه را که همکارم ظریف نظر با محمد محقق انجام داده و نخست از وی درباره وضعیت افغانستان پس از خروج نیروها پرسیده است نشر میکنیم. آقای محقق در پاسخ میگوید:
اوضاع افغانستان بدون شک به مهم در یک نقطه عطف قرار گرفته، یعنی در آستانه یک تحول احساس میشه. ما همین روند کار به طرف یک امر نامطلوب یعنی احساس بکنیم.
یکی از مسائل ایست که در ای اواخر طالبا از کنفرانس استانبول عقب نشینی کرد. خب اینا اگر اشتراک نکنن چی خواهد شد؟ آله
چون طالبا علاقه مندی زیاد به صلح نشان نمیده، بیشتر علاقه به این نشان میده که از طریق زور قضایا را حل کنه و میخاطر است که اوضاع را زیاد مطلوب نمیبینیم و ای عقب نشینی از اونا از کنفرانس استانبول اگر موقت باشه که باز خوب که مثلا یاد 24 اپریل یا در بعد از رمضان هرچه باشه اگر به میدان مذاکره صلح بیای که خوب باشه، اگر نه که پای خود پس بکش از مذاکرات. به طور کل یقینا افغانستان در یک باطلاق بحران و جنگ داخلی خدا نخواسته بسیار تمام عیار سوق داده میشه.
شما چی حربی در دست دارین طرف دولت که طالبان را بتانین مجبور بسازین که به میز مذاکره بیایه قبل از بیرون شدن تمام قوای بین المللی؟
فشار بالاتر از امی که کل دنیا میگه که بیاین که صلح کنیم از این که بالاتر خود نمیشه. امریکا تلاش بسیار جدی داره، اتحادیه اروپا تلاش جدی داره، کشورهای منطقه و کشورهای قوی منطقه در این مسئله دخیل هستن، مثل روسیه و ترکیه و ایران و هند و اینا همه سر از این مسئله پافشاری داره که باید از طریق یک مسالمت آمیز حل شوه. اینا فشارهای ارمای فشار بیرونی هستن. ارم فشار داخلی هم است که افکار عمومی افغانستان تمام مردم میگه که باید صلح شوه. وقت طالبان در برابر خواست جامعه جهانی و کشورهای همسایه و در برابر خواست مردم افغانستان استاد میشه، در واقع یک نوع بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی به تمام از این جهت هاست.
شما منحیس مشاور ریاست جمهوری به ما گفته میتونین که در 24 شروع میشه کنفرانس یا نمیشه؟
ما گفتیم که چی از طرف ما آمادگی هست، از طرف دولت، از طرف جریان‌های سیاسی افغانستان آمادگی هست، اما از اون طرف پیشبینی نمیتونیم که آیا اونا اشتراک میکنه یا نمی.
و اگر این طالبا احیانا اون گفتن که نمیاییم، اگر نیاینم بدون طالبا یک کنفرانس خواهد شوه که تا نقشه را توسط ممالک که اشتراک میکنه و کت نفرهایی که از افغانستان میره یک نقشه را یا پلان نو ترشده اونجا نیست؟
اونو گفت است که مردکه را گفت که رسی تنه کدی گفت 50% حل است از طرف ما و پدرم و بوی مال است و طرف مقابل خبر ندارم.
بعض روایت ایست که اگر طرف طالبا در کنفرانس حاضر نشه او کنفرانس فایده نداره. منتها دیگر هم میگن اگر طالبا نیایه ای کسای دیگر هم که هستن که یک طرف قضیه و جامعه جهانی اینا نقشه را تعقیب میکنن، مخصوصا ملل متحد در رهبری ملل متحد میشه. از این نقطه نظر تصمیم آخری معلوم است یا نه؟
باز اگر جامعه جهانی گفتن که خیر اگر طالبان نیامدن شما بیاین که ما نقشه را داریم، باز وقت دربارش تصمیم میگیریم.
محمد محقق مشاور امنیتی و سیاسی رئیس جمهور بود که درباره وضعیت افغانستان پس از خروج نیروها صحبت میکرد. رادیو آزادی. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موارد ابتلا با ویروس کرونا در این کشور در هفته‌های اخیر 30% افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تاکنون حدود 200 تن به نوع جهش یافته این ویروس مبتلا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش 30% شیوه ویروس کرونا در دو هفته اخیر خبر داده است. عثمان طایری یکی از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که این امر بیانگر آن است که شهروندان باید تدابیر بهداشتی را به گونه جدی رعایت کنند.
در دو هفته اخیر حدود 30% افزایش در آمار ویروس کرونا نشان میده. ما در یک هفته اخیر 577 مورد مثبت داشتیم و 18 مورد فوتی داشتیم. نو جهش یافته ویروس کرونا نو انگلیسی که متاسفانه وارد افغانستان شده بود، حدود 200 فرد تا هنوز به نو دوم مصاب شده. این ویروس در حال گردش است در کشور ما.
آقای طاهری افزود که دولت تدابیر برای پیشگیری از گسترش این ویروس را افزایش داده است. با گفته او در 45 روز اخیر 180,000 نفر واکسین ضد کرونا دریافت کردند. افغانستان 500 هزار دوز از ان و 468 هزار دوز از اتحادیه جهانی واکسین دریافت کرده است. با گفته مقام های وزارت صحت، تلاش ها برای ورود مقدار بیشتر واکسین ادامه دارد. بر اساس اولویت هایی که دولت اعلام کرده، کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی، خبرنگاران، زندانیان و معلمان در ردیف نخستین گروه های قرار دارند که واکسین می شوند. در همین حال شماری از دکتران افزایش 30% شیوع ویروس کرونا در دو هفته اخیر را نگران کننده و جدی می‌دانند. دکتر امین الله توخی بر رادیو آزادی گفت که این آمار را نباید شوخی دانست.
نگران کننده خو هستن، این مزاق نیستن. باید مردم بر علاوه از اینکه تداوی میشه و واکسین میشه، توصیه های صحت باید مد نظر بگیره، دست بشوره و فاصله بگیره و ماسک استعمال کنه. اینمی مسائل هستن که باعث کاهش میشه.
آقای توخی هشدار داد که اگر مردم این بیماری را جدی نگیرند، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
وزیر امور خارجه افغانستان با امتای اندیش در مورد ختم ماموریت نظامی امریکا در افغانستان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه در اعلامیه گفته که محمد انیف اتمر دیروز در تماس تلفنی با اس جی شنکر در مورد فصل تازه ای از همکاری ها در عرصه های امنیتی، سیاسی و توسعه‌ای پس از خروج نیروهای امریکایی صحبت کرده است. مقام های افغان میگویند در نتیجه انفجار یک ماین جابجا شده توسط طالبان در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی 4 فرد ملکی کشته شدند. مقام های افغان همچنان میگویند در جریان عملیات در ولسوالی قره‌باغ غزنی تلفات زیاد به طالبان هم وارد شده است. آنگریت کارن بایر وزیر دفاع جرمنی میگوید او از حکومت میخواهد افغانهای را که با نیروهای آنها در جنگ افغانستان کمک کرده و زندگیشان در خطر است بپذیرد. گفته میشود که در گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران پیشرفت‌های به میان آمده. گفتگوها دیروز در ویانا دور دوم مذاکرات به هدف نجات توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران بوده است. و جمهوری چک دیروز شنبه اعلام کرد که 18 دیپلمات روسی را به دلیل جاسوسی و دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات نظامی در سال 2014 میلادی اخراج می کند. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. حال هم یک گزارش. جنازه شاهزاده فیلیپ بریتانیایی دیروز در مقبره سلطنتی دفن شد. فیلیپ که برای مدت 73 سال شوهر ملکه الیزابت دوم بود، 9 اپریل درگذشت. پرسنل نیروهای مسلح بریتانیا در مسیر تشییع جنازه صف بسته بودند و مراسم شامل ادای احترام نیروهای نظامی سلطنتی بریتانیا بود. توجه کنید به گزارش از آرش همایون.
مراسم تشییع جنازه شاهزاده فیلیپ بریتانیایی با حضور ملکه الیزابت دوم بیوه وی و تعداد محدودی از عزاداران دیروز پایان یافت. به دلیل محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا، شمار محدودی در مراسم تشییع جنازه او اشتراک داشتند. قبل از مراسم تشییع جنازه بر رسم احترام در سرتاسر بریتانیا 1 دقیقه سکوت اعلام شد. شاهزاده فیلیپ که برای مدت 73 سال شوهر ملکه الیزابت دوم بود، 9 اپریل در اثر بیماری درگذشت. او بیش از 1 ماه به خاطر تداوی بیماری قلبی و عفونت در شفاخانه بستری بود و هنگام وفات 99 سال داشت. مراسم تشییع جنازه شاهزاده فیلیپ در داخل کلیسای سنت جورج در قلعه وینزور در یک محوطه حدود 1000 ساله در غرب لندن برگزار شد. افرادی که در آن اشتراک داشتند باید فاصله اجتماعی را مراعات می کردند. شاهزاده فیلیپ 14 سال را در نیروهای دریایی سلطنتی بریتانیا گذرانیده و شاهد جنگ دوم جهانی بود. سرودها و موسیقی در مراسم تشییع جنازه او نشان دهنده خدمات نظامی فیلیپ و همچنان حمایت بیش از 7 دهه وی از ملکه الیزابت دوم بود که در هفته آینده 95 ساله خواهد شد. زمانی که شاهزاده فیلیپ در قید حیات بود، عمیقا در برنامه‌ریزی مراسم تشییع جنازه‌اش، از جمله در طراحی موتر لندروری که تابوت او را به کلیسای کوچک منتقل می‌کرد، سهم داشت. پرسنل نیروهای مسلح بریتانیا در مسیر تشییع جنازه شاهزاده فیلیپ صف بسته بودند و این مراسم شامل ادای احترام نیروهای توپچی و سایر نیروهای نظامی سلطنتی این کشور بود. برای جلوگیری از ازدحام مردم، مراسم بدرقه و تشییع جنازه شاهزاده فیلیپ در داخل محوطه قلعه وینزر برگزار گردید و به طور زنده از تلویزیون پخش شد. در بین عزاداران شاهزاده ویلیام و برادرش شاهزاده هری نیز حضور داشتند. نقل مکان شاهزاده هری و همسر آمریکاییش میگن به کالیفرنیا و انتقادات آنها از خانواده سلطنتی این خانواده را درست قبل از مرگ شاهزاده فیلیپ متزلزل ساخت. با میگن خانم شاهزاده هری که با فرزند دوم حامله دار است توصیه شده بود که به دلایل صحی سفر نکند و این مراسم را از خانه خود در ایالات متحده آمریکا تماشا کند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان به خصوص پسرها قبل از ازدواج به جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند، ناراحت و پریشان هستند چیست؟ عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف زیاد به نامه شود چی خواهد بود و چگونه میتوان از مصارف زیاد و رسم و رواج‌های ناپسند جامعه جلوگیری کرد؟ این هفته در مورد این موضوع برایتان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد، اما گفته می‌شود در این میان جوانان بی‌شمار به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند نمی‌توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند، بیشتر آنها به جای اینکه سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند، با تشویش و پریشانی آغاز می‌کنند. خانولی عادل فعال جامعه مدنی است. او میگوید اینکه جوانان نمیتوانند زندگی مشترک مملو از خوشی را آغاز کنند دلایل مختلف دارد.
ما در مراسم عروسی و ازدواج خود یک تعداد از رواج های را عملی میکنیم که بسیار بد هستند، بسیار زشت هستند، غیر انسانی هستند و غیر اسلامی هستند و این سبب از این شده که زندگی ما تلخ شود. علتش این است که جوانا عزت خود، بزرگی خود، کلانی خود را میبینه که اینا چقدر مصرف میکنه در مراسم عروسی. اینا درگیری رقابت های غیر سالم شده.
خانولی عادل همچنان افزود مجبور ساختن جوانان به خاطر مصارف گزاف عروسی باعث می شود تا جوانان کشور خود را ترک کرده و به خاطر به دست آوردن پول به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
حتی سبب از این می شه که یک جوان به خاطر پیدا کردن پول برای عروسی خود به شکل قاچاقی خارج بره و غرق در سمندر شوه، در آب شوه و خوراک مایی شوه، که متاسف ما هزارها جوان به دلیل ازی از دست دادیم که اینا میخواستن خارج بره و پولی تویانه خود مکمل کنه، پولی هتل خود پیدا کنه که زندگی خود متاسفانه از دست داده هست.
عبدالمنان اشکری زحمدی محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج‌های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اینقدر پول مصارف نامزدی و بعداً از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا ناراحتی و ناراحت کننده است.
این که جوانان نمیتوانند زندگی مشترک را با خوشی آغاز کنند، گراف بالای بیکاری و خواستهای بی جای خانواده دختر است. احمد یوسفزای، باشنده شهر کابل، به این باور است.
متاسفانه روز به روز گراف بیکاری بالا میره. 60% از جوانای کشور ما به امو میار ازدواج رسیدند و امو سن قانونی خود را تکمیل کردند، ولی متاسفانه بودجه مالیشان اکتفا نمیکنه و در مقابل فامیلای دخترها فشارهای زیاد را بالا جوانا وارد کرده و جوانا نامزد شدن یک گرداب فکر میکنند که اگر نامزد شدن در یک گرداب میفتند که از او کشیدن خود بسیار مشکل است.
احمد همچنان افزود این که جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند باعث مشکلات زیاده در جامعه می شود.
متاسفانه حالت جوانای ما را به بد و بدتر شدن می بره، فحشا به اوجش می رسه، فساد اخلاقی به اوجش می رسه که در یک جامعه سنتی و کشور اسلامی چون این کارهای خلاف ارزش های جامعه ماست.
روحینا دقیق نیز محصل است. او میگوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس و داماد مجبور میشند که در آینده هم عروس هم داماد اما قرض خود خودشان بپردازند و اگر در آینده کدام گپ شوه هر چی شوه اما خود پسر است که عروس میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی که باید فامیلای دختر امور مند نظر بگیره و سر بچه و قدر بارن اندازه که تانه تانه بچه از احتیاز و برامید.
مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
همون زن شوهره که با این مصارف عروسی کردن دیگر احترام بینشان نمی باشه. او دختر کامل زیر طعنه و زیر امو گفته یگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره، حرمت ها به هم می خورن و دیگر همیشه در هر موضوعی صرف یاد میشه که ناجاری هایی را پیش میاره و خرابی هایی را پیش میکشه که باز اگر اولادهای از او به دنیا بیاین سر از او قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و با بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگیش عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل مانچنانی بگیره که هزار سیال عودرزاده ای که داره اینجوری انگشت به دهن بمونن و همش تو زندگیش عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد بمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه موثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش ها و رسم و رواج های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی میباشد که در جامعه میتونن نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاها که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش را ارزش های ناپسندیده است، یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگه را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنه.
گرامی، چرا بعضن جوانان قبل از ازدواج از آغاز زندگی مشترک در هراس هستند؟ جوانانی که با مصارف گزاف عروسی می کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان از رسم و رواج های ناپسند جلوگیری کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان انجام دادم که در این قسمت برنامه برایتان تقدیم می شود. لودین صاحب، بعض جوانایی که عروسی میکنن به جای ای که خوش باشن چون زندگی مشترک آغاز میکنن، آنها بیشتر پریشان و به تشویش میباشن. به نظر شما عواملش چی است؟
برای یک جوان پسر یا دختر عروسی یک وقت مهم است که اونها زندگی با هم را شروع میکنن و این وقت اهمیت زیاد در این عرصه دارد که اونها پلان کنن زندگی بعدی خود را و حقوق و جایب یکی دیگر رو بشناسن. ولی متاسفانه اجتماع امروزی ما جوانان که عروسی نزدیک میشه تحت یک فشار روانی قرار میگیرن که و عاملش همین مصارف بیجای و رواج ها هست که جوانان با اون با آنها رسیدگی کرده نمیتوانن و تحت فشار روانی قرار میگیرن.
خب عواقب این قسم فشارها و مصارف و فرمایشات چی میشه؟ وقتی یک جوان نمیتونه از حدش برایه، عواقبش چی خواهد بود؟
متاسفانه این وضعیت باز اوقات مبدل به یک خشونت میشه و این مشکلات یک خاطره بد برای اونها ایجاد میکنن که تمام عمر تحت همون خاطره قرار میگیرن و مناسباتشان با هم متاثر میشه.
خب به نظر شما راه حل چی است؟ چگونه از قسم فرمایشات مصارف جلوگیری شوه و زندگی مشترک به خوشی آغاز شوه؟
خب در این عرصه کلانهای خانه هم مسئول هستند که این رقم یک زمینه مساعد کنند که جوانا راحت از این عهده براین و از مصارف بیجای و از زیور و ولور تیر شوند و جوانا را این موقع بدن که اونا تصمیم بگیرن و تا حد توانشان که اونها دارن امی مراسم را تجلیل بگیرن. جوانا در این عرصه باید که امی وضعیت درک کنن که مهم برای زندگی بعدیشان این عروسی مجلل و مصارف بیجای نیستن، مهم خوشحالی زندگی با هم آنها هستن و شناخت بهتر از یکی دیگر هست که باید سر او تمرکز کنن. و ما مثال جوانان رو داریم که همون مصارف عروسی خود را برای یک خانه نادار و بیچاره کمک کردن و قناعت دادن به کلانهای خود که برای ما مهم خوشحالی با هم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا هفته بعد، خداوندیار و مددگارتان باد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید برای جلوگیری از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان کمیسیون را ایجاد کرده است. مقامات این وزارت میگویند این کمیسیون همه روزه در دو تایم کاری در کابل و ولایات نرخ مواد خوراکی را در بازارها کنترل میکند. در این برنامه با فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت صحبت کردیم.
تجارت در رابطه با ماه رمضان و نرخ ها در بازار چی رقم است؟ میشه معلومات بر ما بدین بفرمایید؟
وزارت صنعت تجارت از 15 روز قبل از ماه مبارک رمضان کمیسیون حمایت از مستهلک که در رأس دو وزارت صنعت تجارت است و وزارت تعدامه، وزارت ریاست شهرداری، وزارت داخله و برخی وزارتخانه و ریاست های عمومی شامل کمیسیون هستند وارد بازار کرد و در دوش از بازار کنترل داشتن، کسایی که دست به احتکار مواد غذایی، دست به فروش مواد غذایی تاریخ گذاشته میکردن و همچنان گران فروشی میکردن، با اونا به صورت قانونی برخورد کردن. در این زمان ما از چند دکان چی در کابل چی در ولایت مواد غذایی تاریخ گذاشته را جمع‌آوری کردیم. همچنان برای کسایی که اقدام به فروش گران فروشی میکردن در ابتدا هشدار دادیم و اگر باز هم به گران فروشی خود ادامه بدن ما در مطابقت با قانون جواز فعالیت از دار لغو میکنیم. همچنان این دکان ها و سوپرمارکت ها یا کسایی که عمده فروشی میکنن به نهادهای اصلی و غذای مرد.
جناب احمدی صاحب، فعلا هم در بازارها چنانچه که ما مصاحبه داشتیم با مردم شکایت داشتن، مخصوصا از بلند رفتن قیمت روغن، آب که مثلا سابق اگر 500 افغانی میگرفتن الان رفت 50 افغانی میگیرن، وقتی که میگن ما که پشتان هم میکنیم میگن بخاطر که رمضان است در بعض منطقه شهر کابل. آیا با این کدام دکانهای بسته شده، چقدر که از اینجا برخورد شده، آیا مثلا بررسی شده یا خیر؟
از ببینیم بازار روغن در سطح جهانی بالا رفته، تنها بحث افغانستان نیست، بازار روغن در سطح جهانی بالا رفته. مسئله دیگه که متاسفانه هجوم مردم به بازار در آستانه ماه مبارک رمضان این خودش یک از دلایل است که قیمت ها رو بالا میبرن. مسئله دیگه که متاسفانه دکاندارا و سوپرمارکت ها به صورت خودفرض، فقط زمانی که ماه مبارک رمضان نزدیک میشه به صورت خودفرض اقدام به افزایش قیمت ها میکنن. وزارت صنعت تجارت از آدرس که میتونه حمایت از مستهلک، وظیفه نظارت از بازارت، معرفی متخلصین به نهادهای عدلی قضایی است که در این زمینه کار خود تا به حال خوشبختانه خوب انجام داده. بیشتر از او در توان این که میتون نیست که در واسه هر دکان یک نفر ما بگماریم و برشان این نفر هر لحظه برای دکاندار بگه یک از روغن، آز، برنج و نیازمندی مردم شما گران نفروشیم. آنچه که مربوط به دولت به خصوص اینکه میتون میشه، اینکه میتون کارهای خود چی در کابل چی در ولایات به صورت درست و دقیق انجام بده. اما یک بود یک قضیه برمیگرده به شهروندا که در آستانه ماه مبارک رمضان نیاز نیست که نیازمندی های یک ماهی خود اینا از بازار بخرن و این باید افزایش قیمت ها میشه. مسئله دیگه که دکانداران یک لطف کنن در ماه رحمت خدا اقدام به گران فروشی نکنن، یعنی نباید قیمت خود سر بالا ببرن. مسئله دیگه که ما دو شماره در وبسایت و همچنین فیسبوک وزارت صنعت و تجارت اعلان کردیم که مردم بتونن رو شماره یک واتساپ است و دیگه شماره تلفن است میتونن زنگ بزنن و میتونن پیام بگذارن در واتساپ. آدرس دکانی که دست به گران فروشی احتکار و فروش مواد قضایی میکنن به صورت تاریخ توش شده که است، ما را مطلع بسازن که میتون میره و پیگیری میکنه، دروازه دکان مسدود میشه و نادای از قضایی سپرده خواهند شد.
تشکر جناب احمدی صاحب. امروز تقریبا چهارم رمضان است، آیا در این چهار روز دکان های هم بسته شده تو شما کدام ارقام چیزی دارین یا خیر یا مغازه بزرگ اگر بسته شده باشه یا
در این چند روز ما عمدتاً این کار کردیم، مواد غذایی تاریخ توش شده چی در کابل چی در ولایات جمع‌آوری کردیم. در بحث روغن که شکایت کلی در این زمینه، کسایی که بیش از حد احتکار بیش از حد دست به گران فروشی زدن اونا رو ما در ابتدا هشدار دادیم، اما در بعض جاها دکان قیمت ها که روغن بالا رفته این متاسفانه قیمت جانی هم بالا رفته، مردم اعتراض دارن نسبت به افزایش قیمت مواد سوختی. متاسفانه قیمت مواد سوختی هم چون ما وارد کننده هستیم در سطح دنیا بالا رفته، مربوط به تنها به افغانستان نیست.
و جناب احمدی صاحب، شما اشاره کردین به مواد غذایی تاریخته شده، این که تو در ماه رمضان این مواد برآمد در بازار، یعنی اینا ذخیره داشتن بخاطر از اینکه سر مردم بزنن اینا کشیدن، یا قبل از این هم در بازار وجود داشت؟ کنترل حالا شروع شده؟
نه کنترل، ببینید قانون حمایت از مستهلک چند سال میشه که پاس شده و قابل اجراست. در ماده 28 قانون حمایت از مستهلک کمیسیون هست که در رأس وزارت صنعت تجارت، شهرولی کابل، وزارت صنعت عامه و بخش‌های دیگر هست. این ما نظارت از بازار از قبل داشتیم و داریم. ما به صورت عادی هفته 3 بار و به صورت غیر عادی که به سمت ماه مبارک رمضان تحت سرما یا حادثه پیش میاد ما هر روزه بازار رو پیگیری میکنیم و در گذشته ما بررسی داشتیم. بارها در گذشته ما مواد تاریخ گذشته جمع‌آوری کردیم و اونا رو عرض کردیم. خب در ماه مبارک رمضان هم ما که میتونم وقتی که هر روز وارد بازار میشه در دوشیف و حالا تفاوتش بیشتره.
جناب احمدی صاحب، باز ما میایم سر این مسئله مواد تریختی شده. در این منطقه های پل خشتی و بعض جایی که در سر کراچی ها فروخته میشه، مثلا یک انرژی که در دوکان ها 100 افغانی 120 افغانی در اوجه به 10 افغانی فروخته میشه، قیماخ که مثلا 50 افغانی در اوجه به 10 افغانی 15 افغانی با فروش میده، این از حال نیست، از بسیار گذشته هاست. مثلا در سرای شمالی هست، در پل خشتی هست. آیا از این نظارت داره وزارت تجارت به همکاری پلانی تنیسونی یا وزارت صحت که
این
خب مثلا
این
که قیمتش تفاوت
میکنه،
اصلا
کدام
مشکل داره که
قدر ارزان به فروش میرسه؟ ببینیم، ما وزارت صنعت تجارت در قسمت قانون حمایت از مستهلک برای کسایی که جواز تجارتی میدین، جواز کار میدین، ما در اون قسمت کار میکنیم. بله، وجود وظایف ما. اما دست تجارت فروش های به اصطلاح کراچی که دارن در داخل بازار، وزارت صحت عامه یک بخش مشخص داره در قسمت جمع‌آوری مواد تاریخی شده از داخل بازار و همچنین شاروالی کابل مسئولیت داره در این قسمت. کنم تا حال معلومات که ما داریم در این زمینه کارهای انجام داده. یک بعد بود دیگه این قضیه برمیگرده برای شهروندهای ما که مسئولیتشان هم ایست که وقتی که جنسی از بازار میخرن باید تاریخ از اون دقیق ببینن که آیا تاریخ از اون گذشته یا خیر. و زمانی که میبینن یک نوشیدنی در دکان بده قیمتش 20 افغانی و از سر کراچی اونا میخورن به 5 افغانی، باید بدونن که این مسئله مزرس. ما در یعنی در تعلیم دیگه دکاندارا رو بررسی میکنیم. ما نمیتونیم برای هر شهروند هر لحظه آگاهی بده. یک سری مسائل هست که خود شهروند ها مطمئنا باید آگاهی خود بالا ببرن که مطمئنا میبرن و کسایی که اقدام به فروش بسیار ارزان مواد غذایی میکنن که غیر معمول است، لطفا از اونا نخرن چون تاریخشان گذشته، مطمئنم به سرشان دارد.
تشکر جناب احمدی صاحب. یک مسئله دیگر رو میخواستم اشاره کنم سر سبایی که از تاجرای افغان داریم. هنوز هم یا از اخاذی ها در شاره ها شکایت میکنن که هنوز هم ایجیریان داره، مشکلاتشان حل نشده. ما بارها هم به مقامات حکومتی مسئله در میان گذاشتیم، اما این مسئله حل نشده. امی مسئله حل امی اخاذی ها و بعض مشکلات تکس گمرکی اینا در کجا رسیده؟ چقدر مشکلات تاجرها حل شده؟
در بحث گمرکات مربوط وزارت مالی هست نمیخوایم اشاره داشته باشم، اما در بحث اخاذی راه ها این شکایت برای وزارت صنعت تجارت رسیده بارها و وزیر صنعت تجارت جناب آقای قریانی تابال چرتید مورد با وزارت امور داخله و مسئولین زیرب صحبت های داشتن که وزارت امور داخله جای داره از وقت شکری کنین که چند وقت پیش از مسیر شعارها بیش از 100 سرباز که دست به خازی میزدن اونا را از اون مناطق برطرف کردن و خب شکایت وجود داره، اما حکومت تمام تلاش خود میکنه تا به خواست سکتور تجارتی ما پشلاب عمل بکنه. در این اواخر هم دیدیم معاونیت اول رئیس جمهوری افغانستان چند شماره فایل اعلام کردن و برای تاجرها گفتن کسایی که از شما خواهی میکنن، کسایی که شما را تعدیف میکنن، با این شماره به تماس باشن. در هر ولایت یک شماره داره تا به او اصلای وقت رسیدگی بشه. من از تاجرهای خودم میخوام که در این زمینه با دولت همکاری کنن که تا بالا همکاری کنن تا مفتن مشکلات از داره رسیدگی کنن.
صدات صادرات از طریق دهلیز هوایی که بعد از این که آل دوباره یعنی به شکل طبیعی برگشته، وضعیت در چه قرار است و بیشتر به کدام کشورا صادرات و واردات از طریق دهلیز هوایی صورت میگیره؟
دهلیز های هوایی ما به صورت نرمال کارشان جریان داره. ما به کشورهای مختلف چین، هندوستان، کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای دور و نزدیک ما از طریق دهلیز های هوایی خود اقلام تجارت اقلام تولیدی خود انتقال میده.
یعنی به شکل عادی مثل سابقه برداشته؟
بله.
بسیار زیاد تشکر جناب احمدی سرزی که بر ما وقت داده.
سلامت باشین شما.
بسیار خوش خدا حافظ.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم به همراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است.
درد مندان بناتی جان بدست افتاد غبار هاستانش گر بناتی جان بدست افتاد بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است جناب خاجه اجمیر که پیره درد مندان است نوازش های شاندان به همراه غریبان است جناب خاجه